الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره این مطلب بود که در فرع ششم از فروعی که ذیل مسئله چهل و چهارم تحریر الوسیله مطرح شده بود مطرح شد که اگر شخصی که فی الواقع بالغ است و تمام شرایط دیگر وجوب حج در او محقق هست، با اعتقاد به عدم بلوغ حج را ترک بنماید و بعد معلوم شود که این شخص بالغ بوده است، آیا حج بر او مستقر شده و باید در سنوات آتیه به هر صورتی اقدام به انجام حج بنماید، حتی اگر استطاعت نداشته باشد، و یا اینکه به خاطر اعتقاد به عدم بلوغ حج بر عهده او مستقر نشده است. عرض کردیم در مسئله دو نظریه مطرح است. نظریه اول استقرار حج بر این شخص بود، کما ذهب الیه السید الیزدی فی العروه و تبعه علی ذلک السید الماتن حضرت امام. نظریه دوم این بود که حج بر عهده این شخص مستقر نیست. این نظریه را سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده و اختیار نمودن و در شرح عروه در جهت تثبیت عدم استقرار حج به سه دلیل استناد می کنند. دلیل اول در جلسه قبل مطرح شد، توضیح آن گذشت. تصویف دیگه ده بس تصویف خب. نه مضمونه، مضمونش هست.
بله مضمونش هست که باب 6 و 7 خودش هم رسیده
که تصویر بله
مطاقی اما به این عنوانی که ایشان پرانتز میکنه و روایتش میکنه به این عنوان ما روایت
مضمون رو نقل کرده. نه نمیخواد این روایت رو نقل کنه، مقصودشون مضمون. لذا در متنم نیامده انه علیه السلام قال به کسی، قال که نداره، نه در پرانتز مضمونه من صوف الحج و ترکه و عمدن الى آخر، این روایت نیست. نه ولی زیع شریعتا من شرائع الاسلام وجود داره، در متن روایت وجود داره، لذا مضمونه. نه مضمونه بله نه مضمونه. اما دلیل دوم ایشون برای اثبات عدم استقرار حج بر این شخص این است که می فرمایند ما در مباحث علم اصول ثابت کردیم که احکام شرعی مشترک است بین جاهل به اون احکام و عالم به اون احکام، و بر این اساس قاعده اشتراک حکم می کند به این که احکام صادره در شرع شامل جاهل به اونها می شود، کما این که شامل عالم به اونها می شود، عالم به اونها می شود. با این وجود احکام شرعی شامل کسی که معتقد به خلاف هست نخواهد شد، به خلاف یعنی به خلاف واقع هست نخواهد شد. چرا؟ به دلیل این که خطاب شارع نمی تواند متوجه کسی شود که اعتقاد به خلاف دارد، اعتقاد به عدم وجود موضوع دارد. کسی که خود را مخاطب خطاب شارع نمی بیند مأمور به خطاب شارع فلواقع نیست. و در مانه نفی فرض آن است که این شخص خودش را بالغ نمی داند و برای این اساس مخاطب به خطاب لله علی الناس حج البیت نمی بیند. لذا خطاب لله علی الناس متوجه او نمی شود، و اگر خطاب متوجه او نشد حج بر او مستقر نخواهد شد. اینم دلیل دو. حالا راجع به اینا حرف داریم، ولی استدلال دوم آی خوی رضوان الله تعالی علیه این است که میفرمایند که بله ما قاعده اشتراک رو قبول داریم، همونطور که عالم رو میگیره جاهلش هم میگیره، اما معتقد به خلاف رو نمیگیره. معتقد به خلاف جاهل به حکم نیست، نه حکم میدانه که وجوب حجه، اما خودشون متعلق این خطاب نمیبینه، خودشون میگه یعنی موضوع وجود نداره، معتقد به عدم وجود موضوعه. چون اعتقاد به عدم وجود موضوع هست خطاب شارع میگه متوجه ایشان نشه. نه اصلا شبهه نیست، مگه اصلا شامل نمیشه.
نسیل رو در نظر بگیریم، نسیل چون چون این بابا میتونه
چون حجی واجب هست، حجی هست، خلا میتونه نهایتا میشه گرده اون کسی هست برای قاعده اونم قاعده اشتغال قرار بگیریم. خب زمان ما میریم به سمت قاعده اشتغال و براعت و امثالهم که در دلیل مشکل پیدا کنیم. ایشون میفهمد در خود دلیل ما مشکل پیدا نمی کنه. دلیل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا است، و این دلیل اساسا شامل کسی که معتقد به این است که بالغ نیست، معتقد به این است که حر نیست، اصلا شامل این نمیشه. چرا؟ به خاطر این شاملش نمیشه که این خدمت شما عرض بشه خطابی که شارع مقدس صادر کرده تحریکی در او ایجاد نمیکنه. شارع مقدس خطابشو چرا صادر میکنه؟ امرشو چرا صادر میکنه؟ اصلا داعیه بر صدور خطاب و امر تحریکه، درسته؟ و این نیاز به این داره که در فرد بحث ایجاد کنه. این برمیگرده به یک مبنای اصولی که البته ایشون در حال اشاره خواهیم کرده اینها، میگه که در حقیقت امر شارع دایی بر صدورش چیه؟ تحریک مکلفه. تحریک مکلف چه زمانی صورت میگیره؟ وقتی که اون تحرک پیدا کنه. چه زمانی تحرک پیدا میکنه؟ وقتی خودش موضوع این امر ببینه. اگر موضوع نبینه این امر شارع هیچ تأثیری در تحریک جنجی نداره، اون وقت امرش میشه لغو. وقتی لغو شد پس ما میگیم امر اصلا اساسا متوجه این شخص که خودش موضوع این حکم نمیبینه چی نشده. اگر نشده پس وجوبی براش ثابت نیست. وجوب ثابت نیست پس استقرار حج معنا نداره. اینم دلیل دومی شد. ولی خب راجع به این ادله حالا عرض بکنیم. دلیل سوم سید محقق خویی در شرح عروه برای اثبات عدم استقرار حج این است که می‌فرمایند حج زمانی بر عهده مکلف جامع شرائط استقرار پیدا می کند که این مکلف در مقام ترک حج عذر موجهی نداشته باشد. یعنی هم شرایط وجوب حج در او جمع شده باشد و هم بدون عذر حج را انجام ندهد. در این صورت حج بر عهده او مستقر می شود. و اما اگر تمام شرایط وجوب حج در این شخص جمع شد مثل ما نحن فی که معتقدیم شرایط واقعیه هستن، یعنی اعتبار اونها فی الواقع لحاظ شده و این شخص هم فی الواقع هم بالغ است هم مستطیع است، لکن ترک حج به دلیل عذری هست، در این صورت حج بر این شخص مستقر نمی شود. و در ما نحن فیه نفس اعتقاد این شخص به عدم بلوغ از بهترین عذرهایی است که در مقام ترک حج دارد. لذا اگر تا سال آینده که موسم حج فرا می رسد این شرایط در او باقی ماند یجب علیه الحج و الا حج بر او واجب نیست. اینم دلیل سوم که می فهمید. اصلا ببینید ما از دلیل اول و دوم بگذاریم، چون در دلیل اول اصلا کلن عنوان مستطیع رو مگفت وجود نداره. اینجا این شخص اصلا مستطیع شناخته نمیشه. در دلیل دوم آمدن یه پله عقبتر آمدن گفتن نه مستطیع هست، لذا لله علی الناس حج البیت به عنوان مستطیع شامل این شخص می شود، لکن وجوب در حق این شخص ثابت نمی شود که معتقده به خلافه، یعنی خودشو مخاطب است این خطاب چون نمی بینه. در دلیل سوم یه پله عقبتر آمدن، نه اصلا مخاطبم هست بیشتر از اینکه نیست، اما هر مخاطب بودن که وجوب نمیاره، که به مجرد فرد مخاطب به یک تکلیفی شد تا اون تکلیف فعلی نشه آیا واجب میشه؟ نمیشه دیگه. شرط فعلیت احکام چی؟ این است که عذری از اعذار طرف در ترک نداشته باشد. در ما نحن فیه بله این آقا مستطیع هست، مخاطب به این خطاب هم قرار گرفته، اما خطاب در حق او فعلی نیست. چرا فعلی نیست؟ چون عذر در ترک داره. عذرش در ترک چیه؟ اینه که اعتقاد داره به این که بالغ نیست، معتقد به این که بالغ نیست، یقین داره به این که بالغ نیست. اعتقاد به خلاف واقع، اعتقاد به این که شرط در اون نیست، اعتقاد به این که موضوع و مخاطب واقع نمیشه، این عذری در جهت ترکه. اگر عذر شد در جهت ترک، دیگه این حج بر عهده او مستقر نمیشه. چرا؟ چون وجوب حج در اون حالت فعلی نشده، و اگر فعلی نشد استقرار وجوب حج معنا ندارد. خب این سه دلیل از محقق خویی رضوان الله تعالی علیه برای اثبات عدم استقرار حج بر عهده این شخص، این موارد متعدد هم امروزه داره ها، یعنی این اتفاق زیاد میفته. فرد رو گمان میکردن بالغ نیست، گمان میکردن یقین داشتن به این که بالغ نیست، و خدمت شما عرض بشه که توان بردن این بچه را به حج و با اموالی که داشتن دارن ولی ترک میکنه حج رو، اما سال بعد همین بچه اموالش از بین میره، اموال بهش رسیده، اموالش از بین میرسه، سرش از دست داده، آیا حج بر اون مستقر شده؟ تو به هر صورتی باید چی؟ بره در آینده یا نه؟ مواردش هست در بیرون. خب لکن بعضی از اعاظم از معاصرین و اساتید ما در مقام نقد استدلالهای محقق خویی برآمدند، که برای روشن شدن مسئله لازم است نقود این بزرگوار مطرح بشود، بعد به قضاوت بنشینیم ببینیم این نقود وارد است یا خیر، و بر فرضی که این نقود وارد نباشد، آیا خود ما نقدی در جهت فرمایش محقق خویی داریم یا فرمایششون رو تسلیم میشه. پس ببینید سه مرحله: اول نقود شیخ الاستاز آی فاضل که مطرح کردن رو مطرح میکنیم در کتاب حجشون، بعد راجع به این نقودی که ایشون مطرح کرده باید صحبت کرد، ببینیم چقدر اینها از نگاه تحقیقی ماها پایه داره. بر فرض نقود آقای فاضل رو نسبت به فرمایشات آقای خویی رد کنیم، بگیم نه این نقطه وارد نیست، آیا استدلالهای آقای خویی رضوان الله تعالی علیه پایه داره یا نه حتی بر اساس مبانی خودش ممکنه این فرمایشات چی مورد نقد قرار بگیره، اون وقت دیگه نتیجه گرفته میشه. نظر بحث فقه اینه، یعنی چالش داره، این قلت و قلتو داره. اگر بخوام ملاشیم باید با همین این قلت و قلتو ها سر کنیم، اگر بخوام نه ملاک نشیم هیچ حکم هم یاد نگیریم، چون آقای کسانی که در بحثای خارج شرکت میکنن چند طایفه، یک طایفه کسانی هستن که واقعا خوب زحمت میکشن، کار میکنن، هم اساتیدش و هم تلامزه ها هر دوست، این ایرادی که من احیانا گاه مطرح میکنم فقط متوجه تلامزه نیست، متوجه خود ما اساتیدم در مرحله اول هست. کسانی که در بحث خارج شرکت میکنن چند گروه هستن، در واقع یک گروه کسانی هستن که واقعا شرکت میکنن و میخوان مطلب یاد بگیرن. مطلب یعنی چی؟ یعنی شیوه نقد و بررسی رو یاد بگیرن، بگن آقا ما به هر حال آقا خداوند متعال فرمود در آیه شریفه لیتفقهوا، دیگه لذا تفقه وظیفه تک تک ماست، یه واقعیت. حالا در انجام این وظیفه وارد بحث خارج میشین که اول مطلب رو در بحث فقهی حکم رو اجمالا بدانیم، چی مسئله رو، اقوال مسئله رو بدانیم، راجع به صحت و عدم صحت این اقوال تحقیق کنیم، بعد نظر تحقیقی خودمون رو نتیجه بگیریم. خب اینطور که باشه، طبعا چند سال فقط، نمیخواد خیلی زیاده، چند سال، یعنی در حدود 5 سال اگه طلب اینطوری قشنگ درس بخونه، شک نکنید به سمت اجتهاد نزدیک بشه، اونم با ابزارهای امروز، ولی جدی دنبال باشه. یک گروه دیگه هم خب اون کسانی هستن که شرکت میکنند و مینویسند و میبرند و خانه میذارن، دوباره باز برمیگردن میارن، چون چیزی نوشته نشده خب میدونه تا کجا نوشته شده، دوباره باید بنویسیم ادامه بدیم و همینطور. و حتی مسئله رو یاد نمیگیرن. چرا؟ چون اصلا مسئله گم میشه در این مباحث، به خاطر اینکه این قلت و قلت و زیاد داره، طبعا مسئله هم چی؟ گم میشه دیگه. انشاءالله از اینو نباشیم، نباید باشیم، حتی الامکان زحمتتون بکشید، واقعا تک تک شما ها میتونید مجتهد بشید. اینو اقراق نمی کنم، بعضی خیال میکنن ما از باب فقط تشویق میگیم، میگیم ای آقا امید میخوان در افراد ایجاد کنیم، نه، امید هست، شک نکنید، تک تک شما ها از گذشتگان بر شما ها مستعد ترید. دلیلش هم اینه که بچه های امروز ما از بچه های گذشته ما مستعد ترن. شما الان یه بچه رو که وارد کلاس ابتدایی میشه، اصلا قابل مقایسه نیست با خود ما ها، بچه های خود ما با خود ما ها زمانی که میرفتیم، هنوز آقا مدرسه ابتدایی نرفتیم، نیم ماشاءالله داره خیلی چیزا رو یاد داره، بنویسه بود. مستعدترید، شک نکنید مستعدتر از آقای خوی هستید، شک نکنید مستعدتر از آقای حکیمن، شوالا مستعدتر. من خدمت آیت الله سیستانی حفظه الله رسیده بودم، سوال کردن از درس و بحث و در قوم، بعد عرض کردم آقا به هر حال در بحث ها افراد متعدد هستند، ما مثلا کسانی داشته ایم که فوق لیسانس برقشو از دانشگاه گرفته آمده سر درس حوزه نشسته اینها و طلبه شده. ایشون خیلی نکته جالبی فرمودن، قدر اینها رو بدانید، با هم میتعدد قدر اینها رو بدانید، اینها در زمان ما نبودن، یعنی برای اینا مستعدن، لذا همه مستعدن، امکانات هم که لا شک ولا ریبه که الان از گذشته بیشتره. البته حالا مشکلات مادی یک نکته است، اون هست، هممون هم داریم، هممون گرفتاریش رو داریم، در گذشته خیال نکنید آقا گذشته نبوده ها، همین حالا ما کار بود اونا، نه ما خودمون، اون تکلیف خودمون، ما که الان دیگه طلبه شد
مهندس برقش گفتی یه نفر 6 تا زبان مسلمه،
بله،
پروگرسانس داره میخواد به حوزه میگه چرا اصلا شما
حالا ما مونده که چند، ما الان خودش خودمون رو در نظر، ما که هستیم دیگه، ما که الان هممون هستیم در این حوزه. بعد اینو من عرض میکردم، خیال نکنید آقا در گذشته وضع آقایون علما خیلی خوب بوده، که به مراتب از همین وضعیتی که الان مشکلات معیشتی که همه مجموعه بخصوص طلبه های ما الان گرفتارش هستن، این شک هم درش نداریم، واقعا مشکل داریم، در گذشته به مراتب بدتر از این بوده. همین امروز یکی از آقازاده های حضراتی که از دنیا رفته که از مراجع بود رحمت الله علیه، کنار خود من نشسته بود، اینجای صحبت شده اینها، با والد ما که رفته بود نجف، خودش نقل کرد، شهریهی که به ما میدادن به اندازه 15 روز از ماه فقط نان ما میشد که نان بگیریم بخوریم، بازارم بچم 15 روز نون بگیریم، نه یعنی اینقدر داشتیم که ما 15 روز نون بگیریم، رضا مشکلات داشتن. من یادم هست استاد خود بنده که ادبیات ما میخوندیم، خودش به من گفت، حالا مرحوم شده از دنیا رفته رضوان خدا برش باد، شما فرمود که آقا ما وقتی که میخواستیم بریم نجف میومدیم ایران، از ایران کیسه نون خشک فقط می بردیم، کیسه بزرگ چیز دیگه نمی بردیم، می بردیم که اینا برای دو ماهمون، یک ماهمون، سه ماهمون این نون خشکاب استفاده بشه. و خود ایشون گفت، گفت من خودم، این بیرون نیست، نقل نیست، گفت خودم در یه برهه نونمون تموم شد، توان آمدن بیرونم مشکل بود، برای این که منو نبینن خجالتم میکشیدم، آخرشم میرفتم چند وقتی رو کیسه های زباله ای رو که بیرون میگذاشتن بررسی میکردم که احیانا اگر نون در اونها هست پیدا کنم ببرم آقا بزنم بچمون بخوره. ببینید آقا این بودن، یعنی این نیست که خیال کنیم آقا بله بعضی از ماها بهانه میکنیم که ای آقا من شب سخت شده کار باید بریم بکنیم. بله ما نمیگیم نیست، هست، هیچ شک هم ما درش نداریم، باید بریم کار کنیم. اما بس اینه که همین فرصت هایی که در اختیار من و شماست، اگر بخوایم وقت بذاره، فرصت های موجود آیا فرصت هایی نیست، همین فرصت هایی موجوده اگر وقت بذاریم هزینه کنیم، بلا شک باید از این درس و بحث ها مجتهدین متعدد به جامعه بیاریم. شما درس آقای آخوند خراسانی رو برید مطالعه بکنید، حالا نقل میکنه یا 400 نفر یا 1000 نفر یا 2000 نفر، ما میگیم از این 400 نفر، یعنی جز شلوغ‌ترین درس ها بوده دیگه درس آقای آخوند. از این 400 نفر برید ببینید چند نفر مجتهد آمدن، حداقل 200 نفر مجتهد مسلم به جامعه آمدن. در بین این 200 نفر ببینید که ها بودن، حالا من چند تاشو اسم میبرم: آقا ضیاءالدین عراقی، هاشم حسین اصفهانی کمپانی، آمرزا حسین نائینی، آسد ابوالحسن اصفهانی، آسد کاظم طباطبایی یزد. ببینید آقای شیخ عبدالکریم حائری که اونجا مدرس به نام آیت الله حائری، هر کدوم یه فحلی بودن، یعنی هر کدوم یک حرف داشتن، هر کدوم مدرسه داشتن، از درس آقای آخوند خراسان اینا آمدن به جامعه. شما خیال میکنید آقای در درس آقای آخوند یا زمان درس آقای آخوند اینا دیگه مثلا آقا رفاع شفرعب بود، در دقیقه دیگه اصلا نداشتن جز درس و بحث؟ نه خیر، مشکلات داشتن، شک نکنید مشکلاتش از ما بیشتر بوده. یه چیز داشتن، چند چیز داشتن که ما نداشتیم، هممون که باید سعی کنیم داشته باشیم. چیزهایی که اونا داشتن دو ما نداریم، یکیش همت اینا بود، همت داشتن، یکیش احساس مسئولیت داشتن، یعنی درس رو به عنوان یک وظیفه شرعی می دیدن، مثل نماز، مثل روزه، وظیفه می دیدن. همتی هم که داشتن بلند، یعنی مثلا آغازیایی که دست آقای آخوند میرفت، ما گفت آقای آخوند خب استاد منه، ملای روزگار خودش هم هست، ولی این معناش این نیست که من از آقای آخوند ملاتر نشم، که نه خیر، ما میتونه از آقای آخوند ملاتر بشم. آقای نائینی همینطور، آقای اصفهانی چی همینطور. لذاست که ما ببینیم معضلاتی از مباحث دقیق عقلی رو که آقای آخوند در کفای گای اوقات رهاش میکنه، حالا یک جاش میگه قلم اینجا رسید سر به شکست، چندین جای دیگه همون شده، همون اتفاق افتاده، ولی اونجا دیگه نمیشه. ولی آیا شیخ حسین اصفهانی که میاد چیکار میکنه؟ معضل رو حل میکنه، اشکال رو رفع میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکردن که این حوزه پویایش به اینه که من و شما خوب درس بخونیم. اگر روزی حوزه ضعیف شه، همه چیز دیگه ضعیف شد، یعنی هیچ چیز برامون باقی نمونه. خب مطالعه کنن آقایون فرمایش آقای فاضل در همون شرح تحریر که دارن تفصیل و شریعه رو. دو تا ایراد آقای فاضل به آقای خویی میگیرن، یکیش مبنایی است که بر اساس مبنای اصولی خودشون و حضرت امامه، یعنی دفاع از حضرت امام میخواد بشه، یکی مبنایی نیست. اون دو ایراد رو مطالعه کنید، فردا انشاءالله مطرح بکنیم، بعد وارد تحقیق این فرمایشان خواهیم شد.